یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره، جوین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره، بیسکویت عالی،
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
سعادت آباد همچنان ادامه داره. در کنار شما خوبان شنونده هستیم. ما همچنان توی برنامه‌مون پیگیر اخبار مناطق سیل زده میشیم و از در واقع مسئولینی که در این مناطق هستند سوال میپرسیم، ببینیم که کارها و اقدامات به کجا رسیده. الان ارتباطمون برقراره با جناب آقای رسول آبادی، گزارشگر محترم استان گلستان، و میخوایم بشنویم از اقدامات که انجام شده برای عزیزانی که خساراتی دیدند از سیل ابتدای امسال سال جاری. جناب آقای رسول آبادی سلام علیکم، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
به نام خدا، من هم سلام میگم خدمت شما سرکار خانم هاشمی و خدمت همکاران عزیز و همه اونایی که رادیو تهران رو میشنوند و کارشناسان عزیزی که همراهی میکنن.
خیلی متشکرم، لطفاً بفرمایید. ما میخوایم بشنویم و با خبر بشیم از آخرین اقداماتی که برای این عزیزان صورت گرفته.
خب با عنایت به بارش هایی که ما اواخر سال گذشته و ویدی که اوایل سال داشتیم در استان گلستان، چندین شهرستان درگیر شدن با سیل که دیگه دوستان کمابیش اطلاعاتی رو در این خصوص دارن. گنبد کابوس اولین شهرستانی بود که درگیری موزل شد که الحمدلله مدیریت شد و آب به سمت دریای خزر که در جریان بود نهایتا در شهرستان آقلا و گمشان ما یه مقدار داستان سیلمون متفاوت تر شد و زمان زیادی طول کشید که شهر و یک سری از دوستای اطراف اون از این حادثه سیل در واقع با یه مدیریت کنار برن. اما واقعیت اینه که بعد از اون جریانات با عنایت به اینکه قالب فعالیت مردم استان گلستان در حوزه کشاورزی و دامداری عمده نگاه مسئولان سوای از بحث معیشتی مردم و نگاهی که به منازل مسکونی داشتن، بحث حمایت از زیرساختهای بحث کشاورزی و به همیشه دامداری بود، احشامی که از بین رفته بود و زمینهای زراعی که کلا از بین رفته بود، یک سری از وامهای بلا عوض و خدمت شما عرض کنم که تحصیلات کم بهره رو به دوستان عزیز دادم و مساعدت هایی که در حوزه خرید احجام و حالا همگاه و گوسفند انجام گرفت و خدا رو شد این روال تا یه حدودی میشه گفت که خوب پیش رفت و بحث اردوهای جهادی، همکاری که نهادهای مختلف داشتن، نیروهای نظامی انتظامی سوای از اون حضور گسترده‌ای که در همون زمان داشتم، بعد از اون هم یه سری خدماتی رو ارائه دادم. فرضاً من اطلاعاتی دقیق دارم از دوستانی که اومدن خدمات حوزه دندانپزشکی رو ارائه دادم مجاناً در اون مناطق و به همین شکل بحث بنیان مسکن و حمایت‌هایی که قرار بود صورت بگیره، یک سری از امکاناتی که مثل سیمان و اون امکانات مسائل عمرانی رو در اختیار دوستان قرار دادن که بتونن در واقع مشکلاتشون رو به حد اقل برسونن. آخرین وضعیتی هم که استان گلستان داشت بعد هلوش یک ماه پیش بود که فکر کنم 7 تا منزل مسکونی فقط در روستای چهسویلی شهرستان آقلا مشکل داشتن و هنوز منازلشون آماده نشده بود که الحمدلله با حمایت ها و مدیریت و مساعدت و پیگیری های مداوم استاندار گلستان جناب آقای حق‌شناس این مشکل هم حل و فصل شد و این عزیزان هم الان دیگه مشکلی با وقت سکونت ندارن. مدارسی هم که تخفیف شده بود به همین شکل مدیریت شد و مشکل خاصی ندارن. و یه وقت دیگه هم داشتیم خانم هاشمی، ما در استان گلستان با اینیاد دیگه خوب فصل پاییز داشتیم و الان هم کم کم داریم میرسیم به زمستان، بحث بارش های فصلی رو داریم. بحث رودخانه هایی که باید لایروبی میشد یه مدت بلا تکلیف واقعا مونده بود، حتی ما با دوستان عزیز در شبکه‌های مختلف سرسری هم تماس گرفتیم و برنامه‌ای رو خواستم یا در همین استان گلستان برنامه‌ای رو پیگیر بودیم از طریق رسانه ملی با حمایت به رسالتی که بعد دوش داشتیم. بله. این قضیه خیلی صحبت کردیم و نهایتاً خوشبختانه با مدیریت و مساعدت بازم تاکید می‌کنم استاندار این قضیه حل و فصل شد و خود شهرستان آقلا و گمیشان مسیر هم قرسو که یه روزخانه میره به سمت بندر ترکمن و مسیر روزخانه گرگاندو در خود آقلا و گمیشان نهایتاً میرسه به دریا لایروبی در مسیر اصلی تا یه حدود بسیار زیادی انجام شده، هرچند که کانالایی که منتهی میشه و یکی از روزخانه همچنان نیاز به لایروبی داره، ولی میشه گفت که اون بستر آماده شده که خدای نکرد اگر بارش شدیدی هم داشته باشیم مشکل خاصی این شهرستان رو تهدید نکنه و امیدواریم این روال ادامه داشته باشه و در نهایت ما شاهد این باشیم که حالا با این بارش‌ای که معمولا در استان گلستان هم خیلی زیاد صورت می‌گیره و دیگه میشه گفت یه پای ثابت سیلاب خواه شده، این قضیه رو در استان گلستان نداشته باشیم. یه توضیح هم خدمت شما بدم،
پیشگیری برای آینده هم داره صورت میگیره.
ما بحث چیز هم داشتیم در استان گلستان، یه مقدار رانش کوه رو داشتیم که مساعدت هایی هم به این عزیزان صورت گرفته، به ویژه در شهرستان های مینودش و گالیکش ساخت ساز های انجام شده، وام و تسهیلات بلاعوض و به همین شکل وام و تسهیلات کم بهره در اختیار دوستان قرار گرفته که امیدواریم این روال ادامه داشته باشه.
بسیار عالی، درود به شما میگیم، خدا بهتون قوت بده و انشالله که این مراحل نهایی بشه و با خیر برسه. متشکرم از توضیحات شما جناب آقای رسول آبادی،
ممنونم، خدا بگردم،
سپاسگزار، خداحافظ.
حس زیبایی همدلی در جریان زندگی.
از خانه ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه.
سه شنبه ها در مسیر مهربانی به سعادت آباد می رسیم. سعادت آباد،
و اما امروز روز عمومی حمل و نقل هست. به تمام کسانی که به نوعی شغلشون با حمل و نقل در ارتباط هست این روز رو تبریک میگیم. بریم با هم دیگه یه بخش طنز رو هم بشنویم درباره تاریخچه گواهی نامه که دهه 80 ساخته شده توسط آقای مجید خسرو‌انجام.
حکایت کنند که در روزگاران دور ولایتی بود که در آن ولایت جملگی خلق نفری یکی دونه درازگوش داشتندی و هر صبحگاه هر کس سوار بر درازگوش خیشتن به مزرعه و مدرسه و محکمه شدی و چون از کنار دیگری بخواستی درگذری، سیخی بر اسافل درازگوش فرو بکردی و درازگوش عرب زدی و این یعنی سلام آقا منوچ چطوری یا نه، و آقا منوچ نیست سیخی بر درازگوش و آن درازگوش هم عر که یعنی چاکریم صحبت بخی خوش باشی و زندگی برقرار بودی تا آنکه به روزی اندر قصه‌ای به دارالحکومه رسید که هان چه نشسته اید که درازگوش مسیب با درازگوش شربت اغلی تصادم بکرده است، و برفتند و بدیدند که ای دل غافل درازگوش شربت اغلی را سپر از جای برکنده بگشته است و شاسی آن از سمت شاگرد به غایت دو وجب خوردگی دارد و درازگوش نگو بگو اوراق. پس در کنکاش بشدند و دریافیدندی که مسیب مقصر است. و بدون راهنما گردش به چپ داشته استی و مصیب را به ژامبون استیک لذیذی بدل بساختند و قوانین در نوشتند و خلق را لاجرم بکردند تا از فردا روز دیگر احدی حق نبدارد که بر درازگوش نشیمن بسازد الا آن که از حکومتی گواهی نامه اخذ بنماید. و مکتب ها فراز بکردندی و آیین نامه ها در نوشتندی و درازگوش را آینه برچسبانیدندی و اسافل را بر راهنما مجهز برساختندی و هر کس را آیین نامه و آزمون شهر در ستانیدندی و چون بر پشت درازگوش فراز بشدی باید که کمربند بر تنبان استحکام بخشیدی و خلاص بکردی و پای بر کلاچ در نهادی و استارتی چرخانیدی و چون درازگوش بر حرکت در آمدی سرعت آن در مرکز شهر افزون از 80 مایل در ثانیه متجاوز نبگردد و چون دو درازگوش بر یکدیگر بمالند همانجا کپه مرگ در نهندی تا افسر بیاید مرگ کروکی و افسر نیاید مگر پس از 800 سال آزگار و خلق درازگوش بوسیدندی و بر کناری نهادندی و پیاده گزبه کردندی تمنت.
سپاسگزارم که تا این دقایق سعادت آباد امروز سه‌شنبه رو دنبال کردید. یکی از پیام‌ها رو بگم، گفتید پیام هی میگید بدید ولی نمیخونید. لطفاً پیام ارسالی نیم ساعت قبل منو بخونید، پیشنهاد خوبی دادم. باور کنید پیام‌هاتون خیلی زیاده. این در واقع کوتاهی ما نیست، قصور ما رو البته ببخشید. به هر حال ازتون عذرخواهی می‌کنم. خیلی متشکرم از پیام‌های متعددتون. آقای آقامیری بودید از خاورشهر، من پیامتون رو به طور خاص پیدا کردم. گفتید استفاده از وسایل عمومی و دیدن منافع عمومی و استفاده کمتر از وسایل نقلیه که میتونه راهکار خوبی باشه. خیلی سپاسگزارم. آرزوی من و همکارانم حال خوب برای شما سعادت آبادی عزیز در تک تک لحظه های هر روزتون. شاد باشید تا سه شنبه دیگر. بدید شبکه رادیویی تهران. متشکرم که تا این لحظه با ما و عزیزان همکار ما همراه بودید. ضمن این که از همه شما تشکر میکنم به اتفاق همکارانم در پخش رادیو تهران، از شما خداحافظی میکنیم و ازتون دعوت میکنیم بشنوید برنامه انقلاب تا آزادی رو.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
حسن غفوری فرد، متولد 1322 در تهران، سیاستمداری که استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، دبیر کل جامعه اسلامی ورزشکاران، عضو سابق شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، فارغ التحصیل دکتری فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس ایالات متحده آمریکا در سال 1356، یک سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا در همان سالها. نخستین سمت جدی او در جمهوری اسلامی ایران پس از استعفای دولت موقت در آبان 58 به عنوان استاندار خراسان بود. پس از آن راهی مجلس و یک ماه پس از راهیابی به مجلس به سمت وزیر نیرو منصوب شد. وی وزیر نیرو در دولت اول میرحسین موسوی بود. پس از آن او مدت 4 سال در دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سازمان تربیت بدنی بود. در انتخابات مجلس پنجم در اسفند 1374 به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 7 رادیو میزبان او که در یک دوره کاندیداتوری ریاست جمهوری را تجربه کرده است هستم. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای دکتر غفوری فرد، خیلی خوش آمدید به استدیوی رادیو تهران.
سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم جناب عالی که دعوت کردیم بیام در خدمتتون باشیم و استفاده کنم از من.
آقای دکتر، شما یک سابقه که فرمودید اینطور به نظر میرسه که خاطرات خوشی رو از زمان آقای مهندس موسوی نداشتید. حالا چه بعد استعفا، چه قبل از اون ماجرای چاپ نکردن مقالتون، چی شد سال 1388 شما به آقای موسوی رأی دادید؟
حالا اینو
من اعلام هم کردید دیگه.
حالا من این چند بار گفتم بعدم میگم. ببین اونجا ما چه انتخاباتی داشتیم اونجا. 4 نفر بودن دیگه. بله. بله. اولا من نظرات شخصی خودم رو هیچ وقت مثلا ممکن دخالت نمیدم. اون چه برای ممکن نمیدونم مفید هست، عرض بکنم که اون رو اعلام میکنم. اینم من کلاس شهید بهشتی یاد گرفتم، چون من از ارادت مندان ایشون و خیلی با هم نزدیک، هم در حزب هم در کمیسیونای حزب، من ایشون در کمیسیون تشکیلات من اونجا بودم. من یه داستان از ایشون نقل بکنم بعد اینا توضیح بدم. یه موقع قرار بود یه نفری برای صدا سیما تعیین بکنن، این آقای احمد توکل تعریف میکرد، من می‌خواد یه مسئولی برای صدا سیما تعیین بکنن. میگم بهش گفتم آقای فرحی هستن، سابقه دارن اونجا، شناخت دارن و مثلا اینا، و هم مثلا هستشون تعریف کردیم و بعدم گفتیم که فقط یه اشکال داره. گفتن چه اشکال داره؟ گفتن که با شما مخالفن. آقای بهش گفت خب باش، چه اشکال داره؟ من که نباید هر کی می‌خواد مسئول بشه. ببینید این آزادگی ایشون داشتن. اونجا ما 4 تا گزینه بودن دیگه،
آقای احمد نژاد، آقای موسوی، آقای کروبی و آقای محسن رضایی.
آقای احمد نژاد، من همون موقع اعتقاد داشتم، اعلام کردم که ظرفیت ریاست جمهوری نداشتن و اگر یه فرد ظرفیت کار نداشته باشه بهش برسه خطرات خیلی زیادی داره.
هنوز هم بهش قائلید؟
بله. این نکته اول. آقای کروبی هم به هیچ وجه من سلام، با اینکه باشم رفیقم باشم خیلی دارم، ولی با هیچ وجه برای این کار البته شایسته سالاری اینا ایشون رو شایسته ندارم. انتخاب ما بین آقای محسن رضایی و آقای مهندس موسوی. من در تمام انتخابات بدون استثنا شرکت کردم. در اول انتخاباتی که 10 فروردین 1358 بود.
آره، شما آدم متشرعی دیگه و دیگه شرکت کردن تو انتخابات یک واجب شرعی هم هست یه جورایی.
بله. در 50 اولین چیز انتخابات که داشت بود، شناسنامه برای شهید منتظری بود. ایشون یه تشکیلات می‌خواد، نهضت جهانی درست بکنه، امام فرمود مستضعفان جهان، چی می‌خواد اونو درست کنه، شناسنامه گرفت برای ثبت نام. واقعا اون روزم نبود. ما به چه بعد از این برنامه پرم سعید آقا شون اینا بالاخره شناسنامه پیدا کردیم تا بتونیم راه بدیم. اما برادرشون آقای سعید میگه حالا یه نفر را چه تأثیری داره؟ گفتم یک نفر را تأثیر نداره، من میخوام بگم که اس در اول انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کردن، اون یه نفر تأثیر نداره. میخوام بگم که الان در تمام انتخابات شرکت کردم.
میگم ولی یک نفر هم تأثیر داره، چون این
یک نفر تأثیر داره. ولی خب میخوام بگم این مهمه که من بگم که من این افتخار برام باشه که در مخصوصا در اول انتخابات، ببینید من حداقل از سال 42 یه فعال سیاسی بودم، ولی هیچ وقت تو انتخابات شاه شرکت نکردم، اعتقاد نداشتم. اولین بار بود که من صندوق رای میدیدم. بعد عرض بکنم که
توی جریان سال 80 شما مناظره های تاریخی رو حتما دیدید دیگه. مناظره جنجالی بود، مناظره بین آقای احمد نژاد و آقای موسوی. اون موقع شما همچنان بر رای خودتون اصرار داشتید؟
ببینید من آقای احمد نژاد متاسفانه روش مناظرهش بسیار بسیار با روش اسلام فاصله داشت. ایشون اهانت‌های زیادی کرد به خود آقای مهندس موسوی، به خاطر خانواده ایشون، و به نظرم بسیار اخلاق رو قربانی سیاست کرد در اونست. با که ما هم رفیق هستیم، ما هر عضو جامعه اسلامی مهندسی بودیم، من دبیر کل جامعه اسلامی مثلا ایشون عضو علی‌بدر بود، تعریف دارید، و هم عضو رفیق بودیم.
آقای احمدی نژاد.
بله بله، من دبیر کل و مؤسس جامعه اسلامی مهندسی بودم با کمک آقای مهندس باهنر و آقای مهندس نبوی و آقای مهندس بهفر و آقای مهندس امیری. ما 5 نفر مؤسسش بودیم سال 67-68 و بعد من 12 سال دبیر کلم بودم، بچم تا پارسال عضو شورای مرکزی بودم. ایشون یه بار فقط عضو هیئت مدیره، اول بدل هیئت مدیره شد. دوستش با هم دوستم بودیم، ولی در هیچ وقت صلاح ندادم و در اون موقع بسیار بسیار من ناراحت شدم و من همش امیدوار بودم، دعا میکردم که یکی بیاد و بیاد این موضوع قطع بکنی، چون اخلاق به طور کلی نابود شد در اونجا، هیچ وقت مسائل خصوصی هم مطرح نمیکرد. در هر حال من آقای احمدی نژاد و آقای کروبی رو بعدش هم رفیق بودم، احترام میذارم، اما هیچ کام نمیستم. گزینه بین آقای محسن رضایی بود، من بهشون ارادت دادم، و آقای مهندس موسوی. علاوه فکری و اینا طبیعتا آقای محسن رضایی خیلی نیسته بودم، علیرغم اینکه حداقل از اول سال 58 و ایشون خودش اومد مطرح کرد تو شورای مرکزی که ما صلاح نمیدونیم مقالات دو تقفت رو چاپ بکنیم، ولی من به ایشون رای دادم. اما یه نکته دیگه هم بگم، همیشه من میگم چرا تو اینو گفتی، ولی قسمت دومش نمیگن. این تا موقعی بود که مقابل مقام معظم نایستاده بود.
اعتقاد دارین که جلوی مقام معظم رهبری ایستادن؟
بله بله، الان همه اندام ادامه دارم من متاسفانه. ببینید امیدوار ما بودیم که این مسئله حل بشه، ولی خب اون فتنه 88 اتفاق، اون جریان ها، اون اتفاقات، با وقت من اعلام کردم که من پشیمان هستم. این آدم میگم، همه میگن که تو گفتی من به مصابه ندارم، ولی نمیگم من گفتم پشیمون شدم، و من موقعی گفتم پشیمون شدم که هنوز این به این درجه اصید نرسیده بودینا، و اون جریان 88 خسارت بسیار بسیار زیادی به نظام زد، خسارت مادی و معنوی بسیار زیادی شد، و نقش آقای مهندسان نه مستقیما، ولی در هر حال موازی ایشون میتوانست بسیار بسیار زیاد بشه.
آقای دکتر، درباره مرحوم آیت الله هاشمی میخوام بپرسم. فرازها و فروتهای بسیار زیادی دارن و قطعا نقش مرحوم آیت الله هاشمی در جریان انقلاب انکارناپذیره، حضور ایشون و تلاشایی که ایشون برای انقلاب کردن. من می‌خواستم بدونم که چه اتفاقی می‌افته، شما تبیین بفرمایید. مرحوم آقای هاشمی که یک دورانی مورد غضب اصلاح طلبان بودند، به عنوان عالی جناب سرخپوش خطاب شدند، در یک مقطعی در واقع اصلاح طلبان به دامن ایشون میرن و یک جورهایی ایشون نگاهشون با اون نگاه همسو میشه. خیلی در این مثال مناقشه وجود نداره. میخوام بدونم که آیا شما فکر میکنید که مرحوم آیت الله هاشمی دچار چرخش مواضع شدند؟
نه، من معتقدم که اون گروه مختلفی شدند. اون گروه ها همون گروه ها که الان خیلی آزاد خودن،
مثلا
اکبر گنجی تعجری، حالا اصلاح طلب شد بعد گفتن عالی جناب سرخپوش و اینا.
بله.
اینا بودن توجه دارید. من معتقدم که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یه مواضع دقیق مشخصی داشتن. حالا حداقل عرض بکنم که از مثلا دی ماه 57 حالا قبل از اون تو حزب جمهوری ایشون به من حکم به عنوان استاندار دیگه، میخوام بگم از مثلا تابستان 57 تا روز آخرشون من همیشه باشون ارتباط داشتم و هم تربیت بدنی که به عنوان معاونشون بودم، هم حکمی که به من دادن از شب. من همه جام گفتم که من خدمتشون هم چند بار گفتم که من حیات سیاسیم رو از شما دارم. من اینقدرشون تعریف میکردم که وقتی استاندار بودم شایع شده بود که آقای هاشم رفسنجانی دایی ایشون هست. بله، خراسان میگفتن که یه بار ایشون اومدن خراسان، من گفتم آقا اینجا شایع کردن که علتی من استاندار شدم اینه که شما دایی من هستید. اینا بخواه اگه دایی شما نبودن که نخست وزیر میشد. من میخوام بگم که اینجور ما باشون نزدیک بودم. من فکر نمیکنم ایشون به یه استحکام رأی رسیده بودن که دیگه بعید بود که مثلا تغییر بکنه از این در به اون در. اینا همون ارادتی که مقامات رهبری داشتن در قبل از رهبریشون. ببینید سال 62 اصلا بحث رهبری نبود، بحث مثلا می‌خواستیم دبیر کل حزب تعیین بکنیم. مقام معظم رهبری میگفتن که آقای هاشمی هستن، سوالی هستن، فلان ایشون انتخاب بکنید. آقای هاشمی گفتن اصلا بدون وجود ایشون من تو حزب نخواهم بود. این اصل 62 اینجا مقام را داره حمایت کنم. بعدم هم که گفتین در مجلس خبرگان، بعدم چندین بار به خود من گفتن که اگر من بدانم ته دل آقای خامنه چی هست همون عمل میکنم، لازم نیست که من دستور بدن یا بگم.
برای شنیدن حرفهای ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. فکر میکنید که این 40 سال ما چطور طی کردیم؟ به هر حال فراز و نشیب‌های بسیار زیادی داریم. جریان 40 سال انقلاب از جنگ گرفته، از رحلت حضرت امام گرفته، از اتفاقات بسیار مختلفی و فراز و نشیب‌های بسیار مختلفی رو ما طی کردیم. شما وضعیت ما رو بعد از 40 سال چطوری می‌بینید؟
مردم یه توقعی به حقی دارن، حق هم هستن، اما شاید ندونن که از کجا به کجا رسیدیم. حالا از اون حد اون رسیدگی من خودم میدونم پیشرفت های چیز رو ببینید. مثلا به ذات نیرو قبل از انقلاب حد اکثر قدرت نصب شده نیروهای ما 7000 مگاوات بود، الان بالای 75000 مگاوات است، یعنی بیش از 10 برابر شده. من به شما عرض میکنم تو هیچ کشوری، تو هیچ کشوری رشد برق اینقدر نبوده، تو هیچ کشور در دنیا. حالا قبل از انقلاب فرض کنید که مثلا ما 150000 دانشجو داشتیم، الان بیش از 4 میلیون دانشجو داریم. قبل از انقلاب که گفتم اغلب پزشکا هندی و پاکستانی بودن، الان ما تمام تخصصا، یعنی کوچکترین نیاز دیگه به فرستادن بیمار بخواد تمام عملای جراحی، مشکل ترین عملای جراحی تو ایران انجام میشه. در دارید قبل از انقلاب حدود 2000 روستا در کل کشور بخشدار بود، گازی هم اصلا وجود نداشت، آب روستایی هم نبود. من که استاندار شدم خیلی از روستا نه حتی شهران میدم میگفتن آب آمدیم تو جوراب که کرماش گرفته بشه بخوریم آب شکر.
آیا تو بعضی میگن که حالا همون رسانه هایی که خارج نشین هستن و خب الان یه جورای دوم خروس هم زده بیرون دیگه، به هر حال سلطنت طلب هستن، میگن که به جبر زمان اگر پهلوی ها هم سر کار بودن، جبر زمان همین توسعه اجتماعی و توسعه رفاهی رو برای مردم فراهم میکرد. یعنی جاده ها به جبر زمان کشیده میشد، فناوری اینترنت میومد.
طبیعی است برای تلفن میاد، به قول شما موبایل به اینا میاد، اما سرعت پیشرفت رو ببینید این خیلی مهمه.